چهار بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. ایران از برگزاری مذاکرات صلح یمن در سوئد استقبال کرد. قطر از اوپک خارج می شود. و سفارت ایران خبر اخراج شهروندان ایرانی از مبادی ورودی گرجستان را تایید کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای گفتگوهای صلحی که قرار است در سوئد زیر نظر سازمان ملل متحد درباره بحران یمن برگزار شود استقبال کرد. در این بیانیه وزارت خارجه ایران از انجام این گفتگوها حمایت کرده است و از همه طرف‌های یمنی خواسته تا در این مذاکرات حضور پیدا کنند. در همین خصوص همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به مسئله یمن. ایلیا، بهت سلام میکنم. نماینده سازمان ملل متحد به منظور گفتگو با مسئولان حوثی درباره مذاکرات صلح وارد صنعا پایتخت یمن شد. خبرهای بیشتر درباره زمینه‌چینی‌ها برای این مذاکرات چیه با توجه به اینکه ایران هم از این مذاکرات استقبال کرده؟
من مهرم سلام بتونم همه شاند و نظر رادیو فردا. ساعتی پیش مارتین گریفیت نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن وارد صنعا پایتخت یمن شد و هدفش هم گفتگو با مسئولان حوثی بر سر همین مذاکرات است. چرا که محمد قبلا تلاش‌هایی صورت گرفته بود، این تلاش‌ها به نظر می‌رسید داره به نتیجه می‌رسه برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات این بار در سوئد، اما در ساعت‌های آخر تردیدهایی پیش اومد. از جمله وزیر امور خارجه سوئد اعلام کرد نمیدونه دقیقاً که مذاکرات برگزار خواهد شد، اگرچه قبلا وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرده بود این مذاکرات تا یک هفته دیگه شروع خواهد شد. این اخبار و این اخبار زد و نقص که این که برگزار میشه مذاکرات یا برگزار نمیشه، دلیلش بعضی از شرطهایی هست که حوثی ها مطرح کردن برای حضور در این مذاکرات، اینطور که منابع مختلف خبری میگن. به نظر میرسه سفر نماینده سازمان ملل متحد به صنعا به همین منظور باشه، برای تضمین حضور حوثی ها در مذاکرات، چرا که مذاکراتی که ماه سپتامبر گذشته قرار بود برگزار بشه در نهایت به خاطر عدم حضور هیئت نماینده حوثی ها برگزار نشد و ناکام بود، اگرچه نمایندگان دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن حضور داشتن در ژنو.
در همین حال خبرهایی هم میرسه که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی هم اجازه هایی رو صادر کرده برای حوثی ها. دقیقا محدوده این اجازه ها چیه و چه چیزهایی رو در بر میگیره؟
این اجازه ها و این مجوزها برای انتقال 50 تن از مجروحان جنگی حوثی ها از صنعا به مسقط پایتخت عمان هست برای درمان. این درخواست و این مجوز با درخواست نماینده سازمان ملل متحد صادر شده. هدفش هم تسهیل روند برگزاری مذاکرات هست. امروز یک هواپیمای متعلق به خطوط هواپیمای اتیوپی که در اجاره سازمان ملل متحد هست در فرودگاه صنعا فرود اومده. الان نمایندگان سازمان ملل متحد دارن بررسی میکنن مدارک مجروحان به همراهانشون رو برای که سوار هواپیما بشن و به مسقط برن. انتظار میره تا ساعت‌های آینده روند تکمیل بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که ما رو همراهی می کردید. اما اجازه بدید یک خبر دیگر رو هم از منطقه خاورمیانه به آگاهیتون برسونم. وزیر امور انرژی قطر روز یک شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که این کشور از ابتدای سال آینده میلادی کمتر از یک ماه دیگر از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خارج می شود. سعد الکعبی دلیل این تصمیم قطر را تمرکز بیشتر کشورش بر افزایش تولید و صادرات گاز از 77 میلیون تن در سال به 110 میلیون در سالهای آینده اعلام کرد. به گفته آقای الکعبی، قطر تصمیمش را به اطلاع اوپک رسانده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک سال 1339 توسط کشورهای صادر کننده نفت با هدف هماهنگی و تأمین منافع این کشورها و مدیریت بازار و فروش نفت تشکیل شد. 12 کشور عضو این سازمان بودند که با خروج قطر این تعداد به 11 کشور میرسد. تصمیم قطر در آستانه نشست روز پنجشنبه اعضای اوپک و برخی کشورهای غیر عضو آن اعلام می شود.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان.
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
گفته می‌شود این روزها بیش از هر وقت دیگری در تهران روباه پیدا می‌شود. روباه‌هایی که از شرق تا غرب شهر رو زیر پاشون گذاشتند و گهگاه حتما شهروندان تهرانی با اونها برخورد پیدا کردند و از طرفی عده‌ای میگن که روباه‌ها خود به خود به شهر نمی‌آیند. همراه هستیم با پیام محبی، نایب رئیس جامعه دامپزشکان ایران، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر و در اصل حاشیه‌های اون. آقای محبی بهتون سلام میکنم. اولین چیزی که من دیدم توی صحبت‌هایی که شما کرده بودید با رسانه‌های داخل ایران، شما جزو کسانی هستید که به ظاهر مخالف حضور روباه‌ها در سطح شهر هستید، با توجه به اینکه خب ادعی میگن که روباه‌ها برای تهران فواید هم دارند.
من خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. ببینید، من مخالفت خاصی با حضور روباه‌ها ندارم. به عنوان یک کارشناس دامپزشکی و یک شاید کارشناس محیط زیست، ما موظفیم که معضلاتی که پیش بینی میکنیم و بگیم، و اتفاقی که تو این گزارش افتاده به خاطر مراجعاتی که به بیمارستان ما میشه، حتی روباه میارن یا حتی خودمون در شفت شهر داریم میبینیم، این هشدار ما وظیفه‌مون بود که بدیم که ممکنه یک موزل زیست محیطی ایجاد کنه. توجه باید به این مسئله داشته باشیم که ممکنه یک موجودی خیلی خوشگل باشه، مثل داستان بر مسئله فارسی که ما میگیم طرف مار خوش خط و خاله. روباه واقعا خوشگله، منم دوستش دارم، منم از دیدن روباه لذت میبرم، دو خوشگل داره، پوزای خوشگل داره، همه اینا زیباست. اما ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که از لحاظ سازمان بهداشت جهانی آلوده به حاری هست و حاری درش وجود داره، حاری انسانی وجود داره، حاری دامی وجود داره. ما تلفات انسانی داریم میبینیم در اثر بیماری حاری، و بزرگترین مشکل اینه که در حال حاضر در کشور ما مخزن بیماری حاری بیشترین مخزنش روباه، نه سگ. یعنی سگ تقریبا ما حاریاتش کنترل کردیم، ولی در حیات وحش هیچ کاری براش نتونستیم بکنیم، و بزرگترین مخزن بیماری حاری در حیات وحش ما روباهه. پس بنابراین ما نمیتونیم به این راحتی از کنار این مسئله بگذاریم، به خاطر اینکه این روباها وقتی به شهرها میان شروع میکنن برای غذا میان، غذا پیدا کردن، و در رقابت میشن با گربه های شهر و یا شاید سگ های حاشیه شهرها، و سر قضا شروع میکنن با هم جنگ و نزاع کردن و بیماری ها رو به هم منتقل کردن.
یعنی یک مسئله
خیلی راحت
آقای ماهی به این وسط پیش میاد، این که به هر حال ما شاهد برخوردهایی بودیم در خصوص کنترل حیوانات شهری از سوی شهرداری ها، و برخی اوقات این برخوردها بحث برانگیز هم شده، نمونه برخوردش با سگ ها در سطح شهر. آیا این احتمال وجود نداره که این قضیه بتونه تشدید کنه چنین برخوردهایی رو با روباه‌ها از دیگر سو؟
من قبول دارم که ما در خیلی از مواقع به خاطر کارهای غیر کارشناسی اومدیم صورت مسئله ها رو پاک کردیم، یا مسئله ها رو جوری حل کردیم که مسئله جدید به وجود اومده. شاید یکی از دلایل حضور روباه‌ها در حال حاضر در شهر تهران کمرنگ شدن سگ‌های حاشیه تهران باشه. یعنی چی؟ یعنی شهرداری اومده فقط برای کنترل سگ‌ها شروع کرده سگ‌ها رو تلف کردن یا زندگیگیری کردن یا انتقالشون دادن به پناهگاه به هر طریق، و شهر رو از حومه شهر رو از سگ خالی کرده، و روباه‌ها این فرصت رو پیدا کردن که خیلی راحت از اون حاشیه امن شهر بگذرن و بیان داخل شهر.
خب چقدر ما تأثیر داشتیم، چقدر ما شهروندان تأثیر داشتیم تو آوردن اونها، دعوتشون به شهر.
ببینین، من خودم جزو کسایی هم که اعتقاد دارم این جاهایی که من و شما داریم زندگی میکنیم محل زندگی گرگ و شغال بوده یه زمان. خب ولی در هر صورت الان ما یه کلونی انسان داریم اینجا زندگی میکنیم و واقعا اعتقاد دارم که ما نوع بشر اولین چیزی که باید در نظر بگیره بهداشت خودشه. من اصلا بحث احساسی این وسط ندارم، خب که بگم من از لحاظ اخلاقی دارم چی فکر میکنم، یا ما باید بهداشت نوع بشر رو در نظر بگیریم. ما قطعا مقصر بودیم توی این به هم زدن اکوسیستم این مناطق، ولی به هر حال الان در حال حاضر باید اکوسیستم رو با اکوسیستم جدید منطبق کنیم. به این فکر کنیم که ممکنه که هر کدوم از ماها که امروز داریم راجع به این مسئله فکر میکنیم ناراحتی هایی داشته باشیم در آینده در اثر بیماری هاری. آیا حاضر این اتفاق برامون بیفته؟
ولی ببینید خب این اتفاق بشیم. در کشورهای دیگه هم میفته. مثلا من در خود پراگ در شهرهای دیگه مثل کارلشتاین مثلا دیده بودم که روباها با مردم هستن، حتی غذا براشون میذارن و اونا میان غذا میخورن و میرن. این نگرانی چرا در
قرنطینه کشورهای مختلف فرق میکنه؟ شما اگه به نقشه توزیع و پراکندگی بیماری هاری در جهان نگاه کنین، اروپای غربی و اروپای مرکزی که احتمالاً چکم در اونجا قرار میگیره جزو کشورهایی که هاری درش تقریباً ریشه‌کن شده، یعنی کنترل شده. نه تلفات دامی دارین شما در هاری میبینین، نه تلفات انسانی. خب در همین حوزه اطراف ما کشور همسایه‌مون مثل پاکستان شاید بالغ بر 3000 نفر در سال دارن تلف میشن در اثر هاری، و در عراق شاید به خاطر شرایط موجودش آمار دقیقی وجود نداشته باشه، اما در کشور ما تونستیم هاری رو جوری کنترل کنیم که در 7-8 سال گذشته حداقل تلفاتمون تک رقمی بوده، یعنی زیر 10 نفر تلفات داشتیم، و از فقط پارسال بوده که 12 نفر بوده. و از قضا در همسایگی ما شاید کشور عربستان هست که فقط داریم تو آمار بهداشت جهانی میبینیم که تلفات در دام داره میده، نه تلفات انسانی. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه تلفات انسانی کاملا با آموزش و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درست قابل کنترله.
الان
تلفاتی که
الان در این لحظه چه باید کرد؟ به هر حال این حیوانات هستند، چه باید کرد؟ چون اونطوری که مشخصه میگن که اینها رو اگر دیدید به ما گزارش کنید، ما زندگیری کنیم و ببریم در جاهایی که مناسبه به هر حال رهاشون کنیم. چه باید کرد؟
اون نظر رو منم دیدم که در امتداد صحبت‌های من اون نظرتون گزارش پخش شد که زندگیری کنیم. به نظر من زندگیری روباه خیلی کار سختی، یعنی کار راحتی نیست. و اون نظری هم که دادن که به آتش نشانی زنگ بزنین، من بعید می‌دونم آتش نشانی اصلا بتونه بیاد همچین کاری بکنه. بله، اگه شما حیوانی داشته باشین در یه گوشه‌ای گیر افتاده باشه یا پاش لای میله گیر کرده باشه، آتش نشانی میاد کمکتون می‌کنه. ولی آتش نشانی نمیاد برای شما یه روباهی که داره تو باغتون میچرخه بگیره. اصلا نمیتونه بگیره. کسی رو نداریم، اصلا ما تیمی نداریم، شهرداریش هم این تیم رو نداره که بگیره در حال حاضر. خب به نظر من اونجا راهکار دادم که من نگفتم اصلا اتلاف کنیم، کما که من اعتقاد ندارم فضا رو باید اتلاف کنیم. خب ما باید دسترسی آسون حیواناتی که تو شهر زندگی میکنن یا حیواناتی که در محیط زیست دارن زندگی میکنن و به واسطه قضا میان شهر رو از قضا محروم کنیم، خود به خود برمیگردن به حیات وحششون. یعنی چی؟ یعنی روباهه وقتی میبینه تو شهر راحت غذا پیدا میکنه، اومده تو شهر داره زندگی میکنه، حالا میتونه مخاطراتی برای ما ایجاد کنه. نه قراره بکشیمش، نه کاری بکنیم. آشغالای شهر رو به موقع جمع کنیم، شهرمون رو تمیز نگه داریم، با موشای شهرمون درست مبارزه کنیم، خود به خود روباها کم میشن.
سپاسگزارم. پیام محبی، من تصحیحم بکنم، رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران از تهران با ما صحبت میکردن درباره اینکه روباها به تهران اومدند و در اونجا حضور پیدا کردند. مهاجرت روباها به تهران عنوان گفتگویی بود که ما داشتیم. شما هم اگر مشاهداتی دارید، شما هم اگر عقیده‌ای دارید، ایده‌ای دارید، نظری دارید درباره این گفتگو، میتونید با ما در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که در اختیار شماست، 2042-02-2112-2112 که در اختیار شماست، و همچنین بر روی شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام رو اگر شما به خاطر بسپرید، میتونید پیام خودتون رو به صورت صوتی و کتبی اونجا منعکس کنید و ما از پیام های شما به فراخور در بخش های خبریمون استفاده خواهیم کرد. پیش از اینکه این بخش خبری رو ببندیم، یک خبر رو هم به صورت کوتاه به آگاهیتون برسونم. به دنبال انتشار گزارش هایی درباره اخراج شماری از شهروندان ایرانی در مبادی ورودی گرجستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس اعلام کرد که از مسیرهای دیپلماتیک این موضوع را پیگیری می‌کند. در بیانیه سفارت ایران که شامگاه یکشنبه انتشار یافت، به موارد مکرر اخراج غیر معمول اتباع ایرانی به ویژه در روزهای اخیر اشاره شده است. در بخش‌های بعدی درباره این خبر هم به صورت مفصل خواهید شنید.